بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیزم و تشکر میکنم از دعوتی که فرمودن و فرصتی که در اختیار گذاشتن. ما از لحاظ جغرافیایی از هم دوریم، ایران و سودان، ولی از لحاظ معنوی و قلبی به شدت به هم نزدیک هستیم. بین شما که قرار گرفتم من مطلقا احساس غربت و بیگانگی نمی کنم، بلکه احساس می کنم در جمع خواهران خودم در ایران هستیم. مشکلات ملت سودان مشکل ما و ملت ماست، چنان که شما در مشکلات و مسائل ما و بقیه امت اسلام شریک هستیم. در این نهضت بیداری اسلامی که شروع شده و به خصوص بعد از امام رضوان الله علیه گسترش پیدا کرد، سهم و مسئولیت زنان از نقش مردان کمتر نیست، بلکه بیشتر است. در انقلاب ایران خانومها در صفوف مبارزه و تظاهرات جلوتر از مردها می ایستادند، با اینکه خطر گلوله باران و شلیک از طرف ارتش شاه بود، خانومها صف اول می ایستادند. ما خانومهای زیادی داشتیم که در تظاهرات در زمان شاه، در حالی که فرزندشون بغلشون بود، به گلوله بسته شدن و شهید شدن. و همینطور در جنگ، در 8 سال جنگ، اگر زنان نمی بودن در صحنه، ما محال بود در اون جنگ به پیروزی برسیم. پیشرفت زنان در ایران بعد از انقلاب تقریبا یک سرعت غیر قابل باوری داشته. قبل از انقلاب تعداد کمی از دختران میتونستن به دانشگاه برن و اونا هم مجبور بودن بدون حجاب برن و تعداد دختران دانشجو بسیار کمتر بود از پسران. اما امروز 64 یا 65% کل دانشجویان ما در دانشگاه های کشور دختران هستند و با رعایت حجاب، با حدود مختلف البته. الان دانشگاه های ما تقریبا زنانه شده، یعنی اکثرا خانوما هستن. در رشته های پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، الهیات و در رشته های مختلف امروز دختران و زنان بسیار برجسته و صاحب فکر در دانشگاه های ایران و در حوزه های علمیه حضور دارن. زنان نویسنده‌ای که کتاب هاشون در و مقالاتشون در تیراژ بالا منتشر میشه و در مسابقات جهانی که در مسائل علمی برگزار میشه، از فیزیک و شیمی و سایر علوم، دختران ما در سطح جهان، دختران مسلمان دارن میدرخشن. در حوزه سیاست هم زنان در ایران در مجلس و پارلمان ایران حضور وسیع دارن. خانوم ها در مجلس ایران فراکسیون دارن و حضور دارن با تخصص‌های مختلف. ما در دولت در سطح معاونت رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور و معاون وزیر خانم‌هایی داریم در دولت. در شوراهای شهر و روستا خانم‌ها حضور دارن. حتی در حد شهردار ما خانم شهردار هم داریم. بنابراین برخلاف اونچه که علیه اسلام و علیه نهضت دینی تبلیغ کردند مخالفان این نهضت، اسلام مانع رشد زنان نیست، بلکه عامل اصلی رشد زنان بوده و خواهد بود. شعار امام از اول این بود که ما با فساد مخالفیم و با ظلم به حق زن مخالفیم و طرفدار رشد معنوی و مادی زنان هستیم. عده‌ای تبلیغ میکردند و میکنند که حجاب مانع پیشرفت زنان، مانع حضور اجتماعی زن میشه. اما انقلاب و اسلام ثابت کرد که حجاب باعث پیشرفت زن و حضور زن در همه صحنه ها میشه. اتفاقا در محیط هایی که زنان رو بی حجاب و برهنه کردن در فرهنگ غربی، در اون محیط ها زن ابزار سوء استفاده و آلت دست شده، مصرف شده، سوء استفاده شده، پیشرفت نکرده. و در جایی که زنان پوشیده بودند و با رعایت حرمت زن، حرمت نساء رعایت شده، اونجا زنان پیشرفت کردند. ما راجع به زن دو طرز فکر انحرافی داریم و ما با هر دو تفکر مخالفیم. یک تفکر که زن رو کمتر از مرد انسان میدانه، یعنی زن رو انسان درجه دو میدانه و معتقده که مرد انسان تر است، یا هدف خلقت مرد بوده و زن وسیله است. کسانی که میگن هدف خلقت مرد بوده و زن وسیله‌ای در خدمت مرده، این تفکر با تفکر قرآن و سنت پیغمبر مخالفه. تفکر دوم که اونم منحرفه و تفکری است که از غرب داره به دنیا صادر و ترویج میشه، با نام آزادی زن و حقوق زن ترویج میشه متاسفانه، تفکری است که همه چیز رو بر اساس تضاد زن و مرد میخواد حل کنه. گروه اول انسان بودن زن رو انکار کردن و فراموش کردن و گروه دوم زن بودن این انسان رو فراموش کردن و گفتن باید زن و مرد از هیچ جهت با هم متفاوت نباشند. یعنی گروه دوم زن بودن این انسان رو فراموش کردن. ما دو حقیقت داریم، باید به هر دو توجه کنیم، انسان بودن زن و زن بودن این انسان، هر دو مهمند. از پیامبر اکرم نقل شد که فرمود کسی به زنان به خاطر زن بودنشون اهانت نکرد الا که خودش لعین و پست است، و کسی به زنان اکرام و تکریم نمی کند الا که خودش اهل کرامت انسانی است. بنابراین پیامبر فرمود کرامت و اهانت بستگی داره به نوع برخوردتون با زنان. در جامعه‌ای که دختران رو زنده به گور می کردند و قرآن میگه وقتی خبر میدادن به پدر که خانم دختر به دنیا آورد، رنگش میپرید و عصبانی میشد، در چنین جامعه ای پیامبر اکرم دست دخترش فاطمه رو جلوی مردم میبوسید و راجع به فاطمه میگفت اون مادر پدرش است، ام ابیها. تا آخرین لحظات عمرش پیامبر هر وقت نام خدیجه برده میشد، پیامبر اکرم عشق میریخت و گریه میکرد. در فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن این است که اون چه که مربوط به فلسفه خلقت، هیچ جا قرآن بین زن و مرد فرق نگذاشته. وقتی صحبت از خلافت انسان و خلیفت الله، مراد زن و مرد هر دو. وقتی صحبت امانت الهی، این امانت الهی در مورد مرد و زن هر دوست، نه صحبت مرد نه زنه. وقتی صحبت از سجده فرشته به پای انسان است، اونجا باز مراد کل بنی آدمه. وقتی صحبت بنی آدم، صحبت از عداوت شیطان است. وقتی صحبت هبوطه، میگه اهبطا، هبوط از بهش به زمین به عالم طبیعت، در مورد آدم و حوا هر دوست. صریح قرآن میفرماد که الذی خلقکم من نفس واحده، منشأ خلقت زن و مرد یکیست. وقتی که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی کرامت به تقواست، نه به زن بودن و نه به مرد بودن. وقتی میگه لقد کرمنا بنی آدم، کرامت میده به انسان، مراد زن و مردن، خصوصیتی نه به زن داره و نه به مرد. وقتی که ارزش‌های بزرگ الهی رو میشموره قرآن، عمدن مرد و زن رو در کنار هم میاره، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین لفروجهم والحافظات. یعنی تمام ارزش های الهی رو که میاره، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، تمام ارزش‌های الهی که آورده، ارزش‌هایی که در نظر اسلام و انبیاء مهمن، اینان یعنی ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقه، صوم، حفظ فروج و ذکر خدا. در همه اینها قرآن می‌فرماید که هیچ تفاوتی بین مرد و زن نیست و بنابراین فلسفه خلقت شما یکیست. وقتی که قرآن ملاک رشد رو عمل صالح می‌دانه و میگه ما از روی عملتون شما رو ارزش گذاری میکنیم نه از روی جنسیتتون، صریحا میگه هر کس اهل ایمان و عمل صالح است، زن یا مرد، حیات پاکیزه و زندگی حقیقی به او خواهیم داد. و در جای دیگه میفرماد که هیچ عملی از هیچ کدام از شما رو من ضایع نمیکنم، مرد یا زن، شما از همید، با همید. و بنابراین شما ببینید این فرهنگ رو که قرآن میگه زن و مرد شما از همید، شما یکی هستین، با فرهنگی که از غرب داره ترویج میشه، فرهنگ لائیک، در فرهنگ سکولار، فرهنگ فمینیستی، که زن و مرد رو دشمن هم میبینه مثل دو تا گرگ. پیامبر اکرم فرمود انما النساء شقائق الرجال، یعنی زن و مرد از یک طبیعتن. وقتی قرآن از فطرت الله صحبت میکنه میگه فطر الناس علیها، نمیگه فطر رجال علیها. فطرت الله که مبنای آفرینشه، فطرتی است که زن و مرد در او شریکن. وقتی میگه انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی رجال و نساء. خلقت احسن تقویم مربوط به کسی نیست، زن و مرد مساویان. وقتی میگه امانت را بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فحملها الانسان لا حملها الرجل. امانت بزرگ الهی رو انسان حمل کرد، مرد و زن. خلقت در احسن تقویم، بهترین نوع آفرینش، مال زن و مرده، نه فقط مرد. وقتی میگه سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی تمام نعمت های زمین مال همه تونه. وقتی میگه الرحمن و خلق الانسان علمه البیان، خداوند انسان را آفرید، زن و مرد، و به هر دو بیان آموخت، یعنی قدرت تفکر و قدرت عمل. و بقیه آیات کلن راجع به هر دوست. پیامبر اکرم طلب علم و دانشجویی و پیشرفت رشد علمی رو واجب کرد بر مرد و زن مسلمان. پیامبر اکرم فرمود در یک عبارتی که زنان انصار در مدینه خوب زنانی اند، شرم مانع فقاهت اونها در دین و مانع رشد علمیشون نمیشه. یعنی حیایی که اسلام از زن میخواد به معنی این نیست که دنبال علم نره. در یه روایت دیگه از پیامبر اکرم در اسناد ما شیعه هست که پیامبر فرمود صرف تعلیم و تربیت دخترانتون سرمایه گذاری کنید و وقت بگذارید، و هر کس دختری را تعلیم و تربیت بکنه دو برابر زحمتی که برای پسر بکشه خداوند به او پاداش خواهد داد. در بعضی ادیان قبل از اسلام میگفتن که زن به بهشت نمیره و بهشت مال مرد هاست. قرآن صریحا این منطق رو رد کرد. قرآن در کنار هر قدیس یک قدیسه و در کنار هر مرد مؤمن یک زن مؤمن نام برده، از مادر عیسی و مادر موسی و خواهر موسی و دیگران. در بعضی ادیان زن رو عامل و عنصر گناه میدونن و میگن زن مظهر شیطان است، در حالی که قرآن، فرهنگ اسلام و قرآن میگه شیطان مربوط به نفسه، چه مرد چه زن. در بعضی ادیان میگن که حوا آدم رو فریب داد و از شیطان خارج کرد، حوا وسوسه کرد آدم رو. اما قرآن میگه شیطان آدم و حوا هر دو رو وسوسه کرد و بعد خداوند به هر دوشون گفت که شیطان دشمن هر دوی شماست. من آیات و روایاتی رو جدا کرده بودم از پیامبر و از اهل بیت پیغمبر، از علی، حسن، حسین و فاطمه که بخونم، ولی چون فرصت نیست از اونا صرف نظر میکنم و یکی دو نکته دیگر رو عرض میکنم. ولی در باب روایاتی هم آوردم که در باب ترجیح حتی احترام به زن و دختر نسبت به پسر، که اونا رو هم چند تاشو بگم. یکیش از پیامبر اکرمه که فرمود که هر کس میره بازار یا از مسافرت میاد هدیه میاره برای خانواده، اول هدیه و سوغات دخترا رو بده بعد پسر. یا فرمود که بین بچه هاتون در هدیه دادن مساوات رو برقرار کنید، ولی اگرم میخواید ترجیح بدید دختران رو ترجیح بدید. و پیامبر اکرم فرمود که خداوند نسبت به زنان مهربانتر است تا مردان. در یه روایتی دیگه داره که اگر داری نماز مستحبی میخونی، اگر پدرت صدات زد نماز مستحبی تو لازم نیست قطع کنی، اما اگر مادرت صدات زد نماز مستحبی و نافله رو فوری قطعش کن. نماز مستحبی هم که میخونی، پیغمبر میگه اگر مادرت صدات زد نماز رو قطع کن، ولی اگر پدر بود نه. یک ارزش ثابت و اخلاق رائج بین همه پیامبران خدا و اولیا محبت به زنان، دوست داشتن زنان، احترام به زن بود. امام باقر فرمود که حضرت موسی از خداوند خواست که توصیه بهش بکنه، سه مرتبه خداوند توصیه به مادر کرد و بعد از سه بار توصیه به پدر. دو سوم محبت برای مادر، یک سوم برای پدر. این روایت هم از امام رضا علیه السلامی که من عبارتش نیاوردم، که امام رضا فرمود حق مادر واجبترین حقوق است، زیرا با چشم و گوش و با همه وجودش پاسدار فرزند است. تشنه میمانه تا فرزند سیراب شه، گرسنه میمانه تا او سیر شه، برهنه میمانه تا او پوشیده باشه. و بعد فرمود بنابراین هیچ کدام شما نمیتونید حق مادرانتون رو ادا کنید و درست تشکر کنید. در مورد مدارا با همسر و احترام به زوجه، احترام به زن، پیامبر فرمود نزدیکترین شما در قیامت به من مهربانترین شماست با خانومش و با دخترانش. مؤمنترین و بهترین آدم ها کسانی هستند که با خانوادهشون و با همسرشون مهربان باشن و من از همه شما مهربانترم با همسرم و با خانواده هم. هر کس بر اخلاق بد همسرش صبر کنه، برای خدا خداوند به او پاداش شاکرین رو خواهد داد و در بهشت جبران خواهد کرد. از اون طرف در روایات داریم که در قرآن کریم صریح به مردها میگه که با زنانتون بر اساس معروف، بر اساس نیکی باید برخورد کنید. عاشروهن بالمعروف، یه عاشروهن بالمعروف بگید یه قاعده کلی اسلامی است در مورد همه عرصه‌ها، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانواده. یه روایتی هم امام جعفر ابن محمد از اهل بیت نقل میکنن از پیغمبر که هر کس محبتش به زنان بیشتر باشه و احترامش به زن، ایمانش و فضیلتش بیشتر است و بهتر است نزد خداوند. و در این که مردها در خانه بایستی مراعات میل و سلیقه زنانشون رو بکنند. پیامبر فرمود که فرق مؤمن و منافق اینه که مؤمن در خونه طبق میل خانوادش زندگی میکنه جوری که اونا راضی باشن، اما منافق طبق میل خودش زندگی میکنه ولو خانوادش ناراضی باشن. مؤمن مراعات میکنه میل و سلیقه و حقوق و نیاز خانومش، خانوادش رو، اما منافق کسیست که خانواده و زن و بچهش رو تابع میل خودش میکنه و حکومت استبدادی بر خانه میکنه. البته اگر آقایون تو این جلسه باشن الان به بنده ممکنه اعتراض کنن، ولی روایاتی هم داریم که از اون طرف بر حقوق مردان و وظیفه زنها تأکید میکنه، اونا رو هم باید دید. یعنی زنان هم متقابلا وظایفی دارن که به اون وظایف باید عمل کنن. یه مردی آمد خدمت پیغمبر گفت من خانومی دارم که هر وقت میرم خونه میاد استقبال من، لبخند میزنه و وقتی میرم بیرون بدرقه میکنه منو، وقتی من ناراحتم احوال منو میپرسه و به هم میگه که فشار زندگی اگر روت هست من از تو چیزی زیادی نمیخوام برای خرجی خونه و نفقه، و اگر ناراحت دنیا هستی ناراحت نباش، اگر غم آخرت داری عیب نداره. پیامبر فرمود این زن تو جزء کارگزاران خداوند است و نیمی از اجر شهید را دارد. و از اون طرف روایت است که یه روز پیامبر آمدند به خانه علی و فاطمه، دیدن علی داره به فاطمه کمک میکنه عدس پاک میکنه، حضرت امیر داره به فاطمه کمک میکنه عدس پاک میکنن برای غذا. پیامبر به علی گفت که علی، هر کس در زندگی به زنان خدمت کند و در کار خانه به همسرش کمک کند نامش در دیوان شهدا ثبت می شود و جزء اولیاء خداست. البته همسر من چون اینجا نیست من این روایت رو خوندم. بسیار جلسه واقعا با ارزش و مفید بود برای من، هم از نظر دانستن بعضی مسائلی که اینجا میگذره و هم از نظر عاطفی و روحی. من دو تا پیشنهاد دارم، البته خود شما بهش فرمودن اشاره کردن اینجا وجود داره ولی میخوام روش تأکید کنم. یکی ارتباط خود شما در اینجا با هم دیگه مخصوص به یه همچی جلساتی نباشه انشالله و با هم مرتبط باشی. قرآن کریم تعبیر میفرماد که اربطو و رابطو،
کما ذکر القرآن،
مرابطه هم به معنی مرزداری، مرزبانی و نگهبانی، دفاع هست هم به معنی ارتباط. یکی این که گاهی ما هم تو ایران داریم گروه های چه خانوما چه آقایون که مبانی فکریشون با هم مشترکه ولی چون با هم رابطه کمی دارن گاهی بینشون سوء تفاهم پیش میاد، گاهی با هم هماهنگ نیستن، گاهی کار همدیگر رو تضعیف میکنن، ولی وقتی با هم جمع باشن هی مشکلات رو با هم بحث کنن، مشورت کنن با هم و مشکلات همدیگر رو، امر به معروف نهی از منکر همدیگر رو بکنن، وقت دست جمعی تقویت میکنن و الا همدیگر رو ممکنه تقویت نکنن، حتی ممکنه تضعیف هم بکنن. هم میخواستم خواهش کنم که اگر ارتباط وجود نداره کمک کنیم با کمک دوستان رایزنی و سفارت در اینجا بین تشکل‌های مسلمان زنان در ایران، گروه‌های اسلامی خانم‌ها که مثل شما اینجا اونا دارن کار می‌کنن، با شما ارتباط نزدیکتری باشه، هم جلساتی و هم از طریق اینترنت با هم وصل باشید، از طریق ایمیل. مشکلات ما و شما، مشکلات مسلمان ها همه تقریبا مثل همه. خطراتی که جامعه زنان ما رو تهدید میکنه مثل خطراتی است که جامعه زنان شما رو تهدید. ما از یک طرف باید هوشیار باشیم در برابر جریان‌های غیر اسلامی که در باب مسئله زن از کشورهای غیر اسلامی ترجمه میشه و وارد میشه و به خصوص فرهنگ زن غربی داره ترجمه میشه. در برابر او باید حساس باشیم. اون زنی که در فرهنگ غرب زن ایدئاله، در فرهنگ اسلام زن ایدئال نیست. البته ما قبول داریم حقوق زن، نه فقط حقوق زن، حقوق همه مردم متاسفانه در جوامع اسلامی خیلی اوقات رعایت نمیشه. یعنی حکومت ها و مردم و خانواده ها خودمون هیچ کدوم معمولا با سنت اسلام، با قرآن، با سنت پیغمبر متاسفانه فاصله داریم. ما اگر به این روایاتی که خوندم عمل بکنیم، زنان و مردان ما خیلی از مشکلاتی که دارن نخواهند داشت. این مشکلات رو ما انکار نمی کنیم، مشکلات و ضعفایی داریم واقعا. ما معتقد نیستیم که اون شأنی که اسلام برای زن میخواد در جوامع اسلامی تأمین شده. نه، حقوقی که اسلام برای زن قائل شده در جوامع اسلامی بسیاریش متاسفانه ناشناخته است، چه برسه به اینکه عمل بشه. اما باید مراقب باشیم که این خلأ رو فرهنگ مادی غرب، فرهنگ ماتریالیستی غرب پر نکنه. در خود غرب زن، مشکل زن حل نشده، از یک چاه به چاه دیگه افتادن، نوع مشکلاتش عوض شد. انسان بودن زن رو یک زمانی قبول نداشتن، حالا به اسم این که انسان بودن زن رو قبول داریم، حرمت زن رو زیر پا گذاشتن. امروز ارزش زن تو اون فرهنگ به برهنگی است، زن یک برده جنسی است، برای زن ارزش انسانی قائل نیستن، زن رو خلیفت الله نمیدونن. ما باید مراقب باشیم در این جریان‌های حقوق زن و جریان‌های فمینیستی که در غرب به وجود آمده، اینا مضطر بودن، چون نه مسیحیت اینا رو تونست، دین غربی تونست درست حقوق و کرامت زن رو تعریف کنه، نه جریان ضد مسیحی درست اینا رو درک کرد. بنابراین زن در غرب واقعا مظلوم و بیپناه و بیگناه و آواره است. لذا شما ببینید جریان‌های فمینیستی بخششون فمینیسم مارکسیستی شدن، بخشی فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم لیبرال، فمینیسم انجیلی. انواع جریان های فمینیستی در غرب به وجود آمد، به لیبرالیسم و کمونیسم و انجیل و به همه چی پناه بردن و حتی به تروریسم، یعنی گروه های زن تروریست پیدا شد، ولی که مشکلشون حل نشد. و ما معتقدیم مشکلات زن و مرد و جامعه بشری زیر سایه اسلام با رعایت عقل و عدالت و انصاف حل میشه. خیلی خوشحال و متشکرم و امیدوارم که انشاءالله نزورکم فی ایران.